همراه هست با خود اصل درمان. این دوتا همزمان داره پیش میره و به بیمار بسیار کمک میکنه. در واقع اگر برای چند دهه از عمر بیماری متوقف شه، انگار که عملا درمان هم شده. محل هایی که این بیماری، این التهاب میتونه درش بروز کنه، همه قسمت های سیستم عصبی مرکزی هستش، از مغز، چشم، اعصاب چشم، نخاع، و علامتاش بسیار متغیر و متنوع هستش. ولی همه اونها یک فرمول کلی دارن که این بحث گذرا بودن و امکان درمان و امکان کمک به بیمار هست. از نظر سایر مسائل غیر از درمان دارویی، زندگی که همراه باشه با ورزش کافی، استراحت مناسب، دور کردن استرس از زندگی، یکی از عواملی که امروز خیلی بهش توجه میشه، حفظ ویتامین دی بدن که به هر حال از طریق نور آفتاب باید تامین بشه و یا از طریق خوراکی با مکمل‌های ویتامینی و غذایی و حتی دارویی لازم. بنابراین اگر که ما در طول زندگی یک شیوه زندگی سالم و مناسب رو همراه با رعایت همه این عوامل حفظ بکنیم، باز به درمان بیماری و به پیشگیری از بروز حملات بعدی بسیار کمک میکنه. توصیه ما این هستش که هموطنان و همشهریان عزیز، کسایی که الان به این برنامه توجه میکنن یا کسی از بستگانشون هستش که این بیماری رو دارن یا حتی مطرح شده که التهاب دارن یا نشانه های اولیه‌اش رو دیدن، حتما درمان رو جدی بگیرن. شانس موفقیت زیاد هستش. درمان‌های بروز و پیشرفته احتمال کمک و بهبودی و پیشگیری رو تو امان بسیار فراهم کرده. MS بیماری هستش که امروزه با توجه به پیشرفت بسیار شگرف در زمینه داروهای MS، امکان درمانش تا حد قابل توجهی فراهم هستش. شاید درمان مطلق در یک زمان کوتاه مقدور نیست. با یک دوره درمان کوتاه و ویژن این بیماری ریشه‌کن نمیشه. اما در دراز مدت با درمان‌های متناسب با خودش و انتخاب شیوه‌های مختلف درمانی و شیوه‌های مختلف تغییر زندگی و سبک زندگی، بیماری رو میشه به خوبی مهار کرد و جلوی بروز خیلی از اشکالات جدی رو در زندگی گرفتش.
اگر به محض تشخیص این بیماری درمان صورت نگیره، فرد مبتلا به MS به طور کامل از کار افتاده میشه، یعنی کارهای عادی و ساده روزمره خودش رو نمیتونه انجام بده. اما خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی با استفاده از دارو، فرد مبتلا به MS از پیشرفت این بیماری میتونه به راحتی جلوگیری کنه. اما اولین گام و مهمترین گام اینه که فرد مبتلا به MS روحیه بالایی داشته باشه، روحیه قوی داشته باشه که بتونه در مقابل این بیماری ایستادگی کنه و مقاومت کنه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروزه ضربان همراه هستید و البته تشکر بسیار زیاد از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه راجع به تعریف و پروسه و سیر بیماری ام اس در بدن و انواع و مراحل بیماری ام اس صحبت شد. ادامه بحث ما را پیگیری بکنین با جناب آقای دکتر اکبر نژاد، همچنان صحبت خواهیم کرد در ارتباط با ام اس. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان. میخوایم که یک مقدار در ارتباط با علائم و حالات بیماری ام اس برای ما صحبت بکنین و ای که آیا این علامت ها و حالات بیماری در بین بیماران و مریض های مختلف فرق میکنه یا ای که یکسان و مثل هم هست.
بله، به اصطلاح ام اس از فردی به فرد دیگه علائم بالینی فرق میکنه، مثل خیلی از بیماری های دیگه. ما اشکالی داریم که بیمار هیچ گونه علامتی نداره، به دلیل دیگه فوت کرده، به اصطلاح تحت کالباش کافی قرار گرفته، پلاک های ام اس رو در مغزش مشاهده کردن، یعنی میتونه از اشکال بدون علامت باشد ام اس تا فرم هایی باشه که در عرض کمتر از یک سال یا حداکثر یک سال منجر به فوت فرد بشه. این موارد البته نادر هستن. این شنوندگان عزیز باید توجه کنن که ام اس در به 4 فرم بالینی دیده میشه که اکثر موارد ام اس فرم اوت کننده، به اصطلاح ریلپسینگ ریمیتینگ یا اوت کننده بهبودیابنده هستش، یعنی به صورت حملات بروز میکنه مریض یک حمله درش بروز میکنه با یک سری از علائم خاص. این حمله در عرض چند روز، چند هفته یا ممکنه بعضی موقع گهگاه چند ماه طول بکشه علائم رفع میشه، مجددا باز در یک فواصل متغیر ممکنه دوباره علائم بروز کنه در فرد. ممکنه چند سال بین این حملات فاصله باشه حتی، یعنی خیلی نگران نباشن. شاید این فرم های به اصطلاح مثل 85% موارد تشکیل میده همین فرم عود کننده بهبودی یابنده هستش.
بله.
که به اصطلاح تحت عنوان ریلپسین ریمیتینگ شناخته میشه. در موارد دیگه به اصطلاح فرم ام اس فرم پیشرونده به خودش میگیره. ممکنه در همون اوائل هیچ حمله ای ما نداشته باشیم، علائم به تدریج و در عرض ماها و سالها علائم بیمار پیشرفت میکنه. در فرم ثانویه، پیشرونده ثانویه، اون اول به اصطلاح شکل به اصطلاح ریلپسینگ ریمیتینگ یا عود کننده بهبودی یابنده هستش، اما به تدریج هی حملات که بروز میکنه یک سری بقایایی از خودش به جا میذاریم حملات.
بله.
به تدریج در طی سالها یا ماها این شکل اولیه که به اصطلاح عود کننده بهبودی یابنده هستش تبدیل میشه به فرم ثانویه پیشرونده. یک فرم دیگه هم هستش که به اصطلاح بیمار سیر پیشرونده داره از اول، ولی گهگاه حملات هم روش سوار میشه، یعنی حمله هم داریم در اصطلاح در اون روند پیشرونده بیمارش.
بله.
این چهار فرم اصلی بالینی ام اس هستش، ولی گفتم از هر فردی به فرد دیگه علائم فرق خواهد کرد. معمولش اینه که به صورت حمله ای علائم بروز میکنه و اکثر حملات درمان میشه.
بله. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر اکبر نژاد. البته ما تأکید بکنم که این بحث ادامه داره، انشالله در جلسات آینده هم در خدمت های دکتر خواهیم بود و این بحث را ادامه خواهیم داد. سپاس از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. همزمان با درخواست مکرر دولت طالبان از آمریکا مبنی بر آزاد کردن دارایی های این کشور، ده‌ها کودک افغان بر اثر سوء تغذی جان باختند. مقامات صحی در قندهار در گزارشی مرگ 75 کودک از ابتدای سال جاری بر اثر سوء تغذی را تایید کردند. در این گزارش آمده است از ابتدای سال جاری حدود 1950 کودک مبتلا به سوء تغذی در این شفاخانه تحت درمان قرار گرفتند. صندوق نجات کودکان به تازگی ضمن ابراز نگرانی از افزایش روزافزون سوء تغذی کودکان در افغانستان تاکید کرد، در یک سال اخیر در این کشور تعداد کودکانی که از سوء تغذی رنج میبرند از 3,200,000 نفر به 3,900,000 نفر افزایش یافته است. با اعزام 3 دیپلمات ایرانی، نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی فعالیت مجدد خود در جده را پس از 6 سال وقفه از سر میگیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران 23 دسامبر 2021 در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در تهران با اشاره به نقش بغداد در برگزاری 4 دور مذاکره بین ایران و عربستان اعلام کرد. عربستان سعودی با صدور ویزا برای 3 نفر از دیپلمات‌های ایران به عنوان دیپلمات‌های مستقر در سازمان همکاری اسلامی در شهر جده موافقت کرده و ویزای این دیپلمات‌ها دریافت شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آغاز اجرای موافقتنامه 25 ساله میان ایران و چین را موفقیتی راهبردی برای تهران دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در توییتی نوشت آغاز اجرای موافقتنامه 25 ساله میان ایران و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، آن هم در شرایطی که آمریکا همچنان با یکجانبه‌گرایی و تداوم فشار حداکثری و دنبال محروم کردن ایران از تعاملات اقتصادی با دنیاست، موفقیتی راهبردی برای تهران محسوب می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به دعوت رسمی وانگ یی وزیر امور خارجه چین در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی و پکن سفر کرده بود، روز جمعه در پایان این سفر از اجرای شدن تفاهم‌نامه همکاری های 25 ساله ایران و چین خبر داد. و گفته خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، منطق تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین ایجاد یک نقشه راه بین ایران و چین و ارتقای روابط و یک مشارکت جامع و راهبردی میان دو کشور است. یک روزنامه لبنانی از ورود مستقیم نظامی آمریکا به نبرد مأرب به منظور نجات کشورهای ائتلاف متجاوز سعودی از شکست این ولایت یمن خبر داد. روزنامه لبنانی الاخبار امروز در گزارش نوشت آمریکا که تا پیش از این در جنگ علیه یمن حضور غیر مستقیم داشت، اکنون که نبرد مأرب وارد مرحله سرنوشت سازی شده، مستقیما با نیروهای خود وارد میدان شده تا شاید بتواند متحدانش و در رأس آنها عربستان سعودی را از شکست نجات دهد. شبکه الحره نیز به نقل از یکی از مقامات پنتاگون اعلام کرد نیروهای ویژه آمریکا در نبردهای جاری در یمن برای پشتیبانی از ائتلاف سعودی مشارکت دارند. چین با موفقیت نخستین ماهواره خود در سال جدید را در مدار زمین قرار داد. این ماهواره در ساعت 10:35 صبح امروز به وقت محلی از مرکز هوافضایی تایوان در ولایت شانژی در شمال چین به فضا پرتاب شد. هیئت هماهنگی شیعیان عراق بر لزوم تداوم گفتگوهای سیاسی برای برون رفت از وضعیت حساس فعلی عراق تاکید کرد. هیئت هماهنگی شیعیان عراق در بیانیه اعلام کرد اخیراً اعضای این هیئت نشستی را با منظور بررسی آخرین تحولات عراق برگزار کردند که در آن دستاوردهای مثبت دیدار هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح و مقتدا صدر رئیس جریان صدر عراق بررسی شد. گونه جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در شهر دالیان در ایالت لیانوئینگ چین شناسایی شده است. مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها اعلام کرد در نمونه های گرفته شده از مبتلایان در دالیان سویه اومیکرون شناسایی شده است. اومیکرون در چین برای اولین بار در 14 دسامبر سال گذشته شناسایی شد. 512 مهاجر غیر قانونی در دو روز گذشته در ترکیه توقیف شدند. 492 تن از این افراد در منطقه اورلای شهر ساحلی چشمه در ولایت ازمیر قصد داشتند با سه قایق خود را به جزایر یونان برسانند و بقیه این افراد در ولسوالی چالدران ولایت وان در شرق ترکیه توقیف شدند. این افراد پس از ورود غیرقانونی به ترکیه در یک خانه روستایی مخفی شده بودند و در انتظار انتقال به سرحدات غربی توسط قاچاقچیان انسان بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات ویژه در عمق خاک امارات متحده عربی خبر داد. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز ضمن اعلام اجرای این عملیات ویژه در عمق خاک امارات گفت در ساعات آتی جزئیات این عملیات را اطلاع رسانی خواهد کرد. همزمان منابع اماراتی نیز از انفجار در سه تانکر حامل نفت در منطقه المصفح در امارات و آتش سوزی پس از آن خبر دادند. یو اس اس نوادا زیردریایی اتمی آمریکا که قابلیت حمل چندین فروند راکت بالستیک و کلاهک هسته‌ای را دارد برای نخستین بار در 6 سال گذشته در پایگاه این کشور واقع در جزایر گوام پهلو گرفت. شبکه خبری CNN روز یکشنبه اعلام کرد یو اس اس نوادا یکی از قدرتمندترین تسلیحات نظامی در اردوی آمریکا به شمار می‌رود و در اقدامی نادر در پایگاه آمریکا در منطقه گوام پهلو گرفت که این پیامی به دوستان و دشمنان بوده و تحلیلگران آن را افزایش تنش در منطقه اقیانوس آرام و هند می‌دانند. CNN در ادامه گزارش داد یو اس اس نوادا از زیردریایی‌های اتمی آمریکا از نوع اوهایو بوده که قابلیت حمل 20 فروند راکت بالستیک ترایدنت، راکت های با طول 13 متر و ده ها کلاهک هسته ای را دارند. نماینده پارلمان لبنان با اشاره به تصمیم حزب الله و جنبش عمل برای بازگشت و جلسات دولت گفت این تصمیم در واقع عمل به یک مسئولیت ملی محسوب می شود. حسین الحاج حسن نماینده پارلمان لبنان در سخنانی تصریح کرد حزب الله و جنبش عمل با تصمیمی که در خصوص بازگشت و جلسات دولت گرفتند با مسئولیت ملی خود عمل کردند. این نماینده پارلمان لبنان با بیان اینکه این تصمیم حزب الله و جنبش عمل در چارچوب تامین منافع مردم اتخاذ شده تاکید کرد حزب الله همچنان معتقد است که طارق البیطار قاضی دوسیه انفجار بیروت تحقیقات در خصوص ابعاد مختلف این انفجار را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته و این جنبش برای مشخص شدن بیش از پیش ابعاد این انفجار تلاش می‌کند. وزیر اقتصاد ترکیه تاکید کرد که روند کنار گذاشتن دلار از اقتصاد این کشور تا روزهای آینده شدت خواهد گرفت. نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و اقتصاد ترکیه تصریح کرد که دولت ترکیه می‌خواهد تبدیل دارایی‌های حساب ذخیره اسعار خارجی این کشور به لیر ترکیه را سرعت ببخشد و تاکنون 131 میلیارد لیر معادل 9.69 میلیارد دلار در قالب این طرح در این حساب جای داده شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم.
نشاط، شور، تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو، شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان وقتی گم شده بودم، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که بن و مارگارت زندگی خوبی با هم ندارند و قصد دارند تا از هم دیگر جدا شوند. بن با خواهرش جنیفر در این رابطه خیلی گفتگو می کنه. نظر جنیفر هم این است که اونا هر چی زودتر از هم جدا شوند و هر کس دنبال زندگی خودش بره. بن اما قبل از اینکه بخواه از مارگارت جدا شوه، با دختری به نام کریستین آشنا میشه و به او قول ازدواج میده. هیچ کس از این رابطه خبر نداره، نه جنیفر و نه مارگارت. بن به کریستین قول میده هر چی زودتر از زنش جدا شوه و با او ازدواج کنه. مارگارت اما در این میان احساس سرخوردگی زیادی میکنه. او فکر میکنه که با ازدواج با بن همه چیزش از دست داده و راهی بر جبرانش وجود نداره. حال بشنوین ادامه این داستان را.
با یک وکیل گپ زدم تا کارای لازم انجام بدم.
درباره چی؟
تو نمیدونی درباره چی؟ درباره جدایی و تو گپا دیگه.
مثل ای که بر جدایی خیلی عجله داری.
گوش کو، بهتر از خودمون ناق آزار نتیم. زودتر جدا شویم. هر کس بره پشت زندگی خودش. قسمی بر هر دوی ما بهتر است.
بر تو که معلوم است بهتر است. ولی من ضرر کردم.
منظورت از ضرر چی است؟
منظورم واضح است بن. یک کد پیسه خرجی زندگی خراب شده کردم. کو؟ چی شد؟ کلش به باد فنا رفت.
صبر کن. من برای زندگی کم زامد نکشیدم.
تو بر خراب کردنش زامد کشیدی. بلا. اما بر جور شدنش نی.
با وکیل گپ زدم. او خودش میفهمد چی کنم. هر چقدر بر زندگی خرج کردی، پیسه تا بگیر و برو.
کدام پیسه؟
بچه می وسایل از تو خانه را میتونی برداریم. ما هم میرم با جنی خوارم زندگی میکنم.
ببخشید، حق خودم را به خودم میبخشی؟
برحال من رقم دیگه مردان نیستم که حقوق خودت را نادیده بگیرم.
خیلی وقی هستی بن. بسیار شرم هستی.
صبر کن، مراقب گپ زدنت باش.
تو هم مراقب رفتارت باش.
و زودی وکیل کل کارا رو انجام میده. از شر خودت هم راحت میشه.
بی حیای بی شرم.
درست صحبت کن.
تو زندگی منو تباه کردی. حالا میگی راحت میشم؟
باز گپ تباه شدن پیش کشیدی؟ ها؟ زندگی من تباه شد.
همه چیز اتفاقی بود. او روز داشتم میرفتم خانه که دیدمشان. رفته بودم خرید کنم. هر دویشو ندیدم. شیشته بودن روی یک چوکی در پارک. بن خیلی خوش به نظر میرسید. خنده میکرد. او دخترم میخندید. واقعا لیاقت بن همو دختر بدرنگ است. چقدر بر خودم متاسف شدم که در این مدت با مردی قسمی زندگی کردم. چشم روی بیشرم.
چی گپ هست؟ حال دستت پس کن، بان کن داخل خانه شوم.
بیشرم، بی حیا. صبر میکردی وکیل کارای ما رو انجام بده، بعد از اون میرفتی با او دختر بدرنگ.
من نمیفهم از چی گپ میزنی.
مارگارت، من خودم دیدمتان در پارک بودیم.
متوجه نمیشم از گپت چی.
از اونم اونجا برگشتم خانه. واقعا لیاقت تو همون قسم دختراست. حیفه.
صبر کن مارگارت، تو حق نداری قبل کریستین بد بگویی. واقعا اون دختر خوب است.
همون قسم که تو مرد خوبی هستی.
بس است دیگه. تو که از من بدت میامد نباید خفه میشدی.
تو به من خیانت کردی.
خیانت چی؟ دیوانه، بین ما چیز وجود ندارم. من تعهدی نسبت به تو ندارم.
با ما تعهدی نداری؟
بله، یک زمان زنشویی بودیم که به زودی نیستیم. همه چیز خلاص میشم، من میرم با کریستین ازدواج میکنم، تو هم هر کاری دلت هست بکن.
از این گپ زدنت پشیمان میشی بن، فهمیدی؟ پشیمان میشی،
پشیمان میشی بن. دیگه تهدیدهای تو روی من تاثیر نداره مارگارت، هر کاری دلت هست بکن، برو.
بسیار خوب، میبینی.
خوش بودم که کل چیز خلاص میشه. تا به حال اینقدر سریع و راحت با مارگارت گپ نزده بودم. احساس پیروزی میکردم. رفتم در اتاقم و خواه خوده کردم. صبح که بیدار شدم دیدم مارگارت مثل همیشه پشت میز شیشته و چای صبح خودم میخوره. بدون اینکه گپ بزنم از خانه برآمدم.
بن خیلی بد شد.
اتفاقا خیلی هم خوب شد.
فکر نمیکردم که در پارک ما رو ببینم. باید بیشتر مراقب میبودیم.
میگم خوب شد که دید. بیغم شدیم دیگه. باور کن دیشب یک کد با هم جنجال داشتیم، اما حال خاطر ما جمع است.
عجیب است، چرا همونجی که مرا دید نامد نزدیک و چیزی نگفت؟
چیزی گفتن نمیتونست کرستین. چی میخواست بگویم؟ خلاص شد عزیزم، وکیل کارا را پیش میبره، پیشم برده، دیگه چیزی وجود نداره که بخوایم بترسم.
اگه بخوای که انتقام بگیره چی؟
چی کده میتونه؟ مارگارت زن بسیار باهوش است، ولی کاری کده نمیتونه. کار نمیکنه که در او کارم شکست بخوره. خودش میدونه جنجال کردن در این قضیه فایده هم نداره.
یعنی تو میگی که به همین راحتی همه چیز خلاص میشه؟
به همین راحتی. البته من خانه و چیزایی که متعلق به خودش بود او را پس دادم. میتونستم به خاطر اونا جنجال کنم، اما باور کن کرستین حوصله‌اش نداشتم.
خب حالا چی میشم؟
باید یک هفته صبر کنیم تا وکیل کارا را کامل انجام بده، کارا را پیش ببره، حق حقوق هر کس را به خودش بده و هر کی بره پشت زندگی خودش.
کلش یک هفته طول میکشم؟
عزیزم یک هفته دیگه تحمل کنی کل چیز خلاص است. به زودی یک زندگی خوبه برات فراهم میکنم، باور کن.
چقدر خوب. راستش اصلا فکر نمیکردم که همه چیز به همین راحتی تمام شبه.
خودم هم فکرش نمیکردم مارگارت اینقدر راحت از همه چیز بگذره. یک چیز تای قلبم میگفت همه چیز به این آسانی نیست. وقتی برگشتم خانه مارگارت خانه نبود. خانم تیت و پرک بود، فقط بگوی دزد آمده. تا شب صبر کردم اما خبری از مارگارت نشد.
چرا زودتر اطلاع ندادین؟
راستش آمر صاحب فکر کردم رفته بیرون، زودم پس میه همین.
آمر صاحب اتفاق افتیده؟
دزد آمده خانه، نکنه اتفاقی بر مارگارت افتاده باشه. آمر صاحب
مامورای ما همه چیز با دقت بررسی کردن.
خب
چیزی
خب
از خانه کم نشده. بیشتر به نظر میرسه ای به هم ریختگی ها به خاطر جنگ و جدال های خانوادگی باشه.
منظورتان چیست آمر صاحب؟
مامورهای ما مقدار خون در آشپزخانه پیدا کردن که احتمالاً مربوط به همسرشون است.
خدای من، خون؟
یعنی دوست آمده خانه و با مارگارت درگیر شده؟
نمیدانم، ما شنیدیم ای اواخر هیچ رابطه خوبی با همسرتان نداشتین و مدام درگیری بین خودتان بوده.
نه آمر صاحب، بن نمیتونه کسی را لط کنه.
بله
هیچ وقت تا با حال مارگارت لط نکردن، اصلا سابقه نداشتن.
به هر حال شما مزنون اصلی ما هستیم.
آمر صاحب خیلی جالب است، من خودم به شما تلفن کردم. درست است با زن مشکل داشتم،
ولی ما داشتیم از هم جدا می شدیم، نیازی به پلانا نداشتم.
بهتر است که ایگه پارا بانین برای قاضی و دادگاه. چطور است؟
قاضی و دادگاه؟
بله، خونه دادم آزمایشگاه، به زودی معلوم میشه متعلق به مارگاریت هست یا نه.
یک چیز عمر صاحب، حدس میزنم، البته شاید.
خب
آشپزی میکرده، دست خود بریده، من که نباید مسئولی اتفاق باشم.
راست میگه،
او خونم شاید از
نه
خود
نه.
مارگ
نه، شما نباید مسئولی اتفاق باشین، اما باید بدانین که همسرتان کجاست. یک نگاهی به دور و بر خودتان بندازین.
بله.
به نظر میرسه با همدیگه جنگ داشتن و وسایل خانه رو به طرف همدیگه پرتاب میکدیم.
خدای من عامر صاحب، ای چی گپی هست که میزنین؟ بن اصلا از این اخلاقا نداره.
بله،
به هر حال وظیفه ما ایجاب میکنه که همه چیز در نظر بگیرم.
واقعا خنده داره عامر صاحب. من خودم سر همسرم بلای آورده باشم، باز خودم هم زنگ بزنم ماموریت پلیس، خنده دار نیست؟ امکان نداره.
اتفاقا به نظر میرسه که این کار کده باشین.
که چرا؟ بر چی عامر صاحب؟
به این خاطر که کسی به شما مظنون نشوه.
آخه عامر صاحب،
چی میگه عامر صاحب؟
من پیش ما بوده.
بله،
خانه ما بود، چطور میتونست اینجا با مارگارت جنگ کنه و درگیری کنه و لطفه
کنه؟ خوارم شاهد است.
نمیدونم، شما میتونین در دادگاه به نفع برادرتان شهادت بدین. در حال حاضر باید بگویم که شما متهم هستین آقای بن اشنایدر.
خدای
من، خدای من.
متاسفانه باید شما را دستگیر کنم. میتونین وکیل بگیرین.
یعنی چی؟ من باید دستگیر شوم؟
تشویش نداشته باش بین.
میگه
من حتما خودم بر تو وکیل میگیرم.
باورم نمیشه، من متهم به چی هستم عامر صاحب؟ متهم به چی؟
به زودی همه چیز معلوم میشه.
من خودم
دوستان عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد.
سفر ملاهبت الله آخونزاده به هلمند، چرا رهبر طالبان در انظار عمومی ظاهر نمی شود؟ و تأکید طالبان بر اخذ مالیات و تأثیر آن بر اقتصاد افغانستان. مقامات طالبان در افغانستان میگویند که ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه در روزهای گذشته به ولایات مختلف افغانستان سفر کرده و با مسئولین و همچنین مقامات قضایی و عدلی دیدار داشته. در تازه ترین خبر طالبان اعلام کرده اند که وی به ولایت هلمند سفر کرده. برای آگاهی از جزئیات این خبر با همکار گزارشگر ما جناب آقای زاهد در قندهار به تماس شدیم که همکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر. طالبان در آخرین مورد اعلام کردند که رهبر این گروه از هلمند دیدار داشته. چه جزئیاتی آقای زاهد از این سفر تا کنون نشر شده؟
با سلام و وقت بخیر از شما و شنوندگان برنامه انعکاس. در سلسله سفرهای ملا هبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان به ولایات مختلف در جنوب افغانستان، در این سلسله این بار مسئولین و منابع رسمی طالبان خبر می‌دهند که رهبر این گروه با قاضیان و مسئولین مربوط به ولایت هلمند هم دیدار داشته است و رهبر طالبان به قاضیان هلمند گفته است که در دادگاه‌های محاکم واسطه را قبول نکند. رهبر حکومت سرپرست طالبان در ولایت هلمند به قاضیان گفته است که سفارش‌ها باید در نظر نگیرد و عدالت کما حق او تطبیق کند. با خبرگزاری دولتی طالبان یا خبرگزاری باختر با اعلام این مطلب افزوده است که ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در میان قاضیان و کارمندان مراکز عدلی و قضایی در هلمند سخنرانی کرده است. این منبع دولت طالبان می افزاید که هیچ کسی در امور عدلی و قضایی حق مداخله را ندارد و این دستورات و هدایات رهبر این گروه به مسئولین قضایی و عدلی مربوط به ولایت هلمند بود. بر اساس این گزارش رهبر طالبان در این نشست به قاضیان دستور داده است هر کسی که جرم انجام دهند باید جزا ببیند. از سوی هم او در میان نظامیان نیز صحبت کرده و آنان را به رعایت اخلاق و مسائل عقیدتی دعوت کرده است. پیش از این نیز مقامات طالبان بارها تأکید کرده اند که در محاکم از عدالت کار گرفته شود و نظامیان طالبان باید با مردم برخورد نیک داشته باشد. به طوری که در آغاز گفتیم این یک سلسله از سفرهای یا دیدارهای با مسئولین ولایتی از سوی رهبر گروه طالبان در جنوب افغانستان است. در نخستین بار در ولایت قندهار گزارش های منتشر شد که رهبر این گروه با مسئولین در ولایت قندهار دیدارهای داشته. بعد از آن ولایت فرا دومین ولایت بود. حتی از مسئولین هرات در غرب افغانستان هم از دیدار این مقامات با رهبر طالبان گزارش های از سوی منابع طالبان منتشر شد و هلمند آخرین ولایت در جنوب افغانستان است که منابع رسمی طالبان از دیدار رهبرشان با مقامات و مسئولین خصوصا مسئولین نهادهای عدلی و قضایی دیدار او را منتشر می کند خبرش و از دستورات جدید برای آنان خبر می دهد. و هنوز رهبر طالبان در محضر عام دیده نشده و نه هیچ سند یا تصویر و فیلم از این گونه دیدارها منتشر شده که ثابت کند که رهبر طالبان چی دستورهای را میدهند. پیش از این دیدارها برخی گزارش‌ها در مورد زندگی ملا هبت الله آخونزاده هم منتشر شده بود. حتی گزارش‌های ناتایید شده بود که او حضور ندارد، ولی بر نظر می‌رسد که دیدارهای اخیر او با برخی مسئولین و بر اساس گزارش‌های طالبان دیدارهای او از ولایات مختلف جواب شاید به این شایعه‌هایی که در گذشته‌ها زیاد بود شاید به این شایعه ها باشد که آیا رهبر طالبان در چی وضعیت قرار دارد، ولی هنوز هم هیچ تصویر و عکس از هیچ دیدار او در هیچ ولایت رسانه‌ای یا عمومی نشده است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهیتان.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با سفر ملا هبت الله رهبر طالبان و ولایت هلمند.
همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، و در ابتدا از او پرسیده که دلیل عدم رسانه‌ای شدن رهبر طالبان چیست و چرا ملا هیبت الله تا کنون یک موجود رازآلود بوده؟
به نکته بسیار مهم و اساسی اشاره فرمودین. یکی از مسائلی که به صورت رازآلود در طول دوران پیدایش طالبان در محراق توجه بوده، بحث رهبری نظام طالبان بوده، چه در دوره جناب ملا عمر که بالاخره بعد از چندین سال معلوم شد که کی بوده و بالاخره کی و چه زمانی از دنیا رفته، چگونه از دنیا رفته. پس از او همینطور رهبرای بعدی هر کدام به نحوی به صورت رازگونه اینها زندگی کردن. همین امر سبب شده که بعضی ها اینطور تصور بکنن که اساساً رهبری طالبان یک امر خیالی هست، بلکه اصل رهبریت طالبان در حقیقت همون ISI پاکستان هست. طرح و پلان و برنامه و احکام از سوی اونها رله میشه و تنظیم میشه و تحت یک عنوانی و از آدرس یک شخصی موهوم، یک شخصی که اصلا وجود خارجی نداره، به خورد رسانه ها و در جامعه پخش میشن. علت عمده هم همین بوده که هیچگاه چهره امیر المؤمنین نشان داده نشده. جناب ملا هیبت الله هم هاکزا، همینطور یکی از گمان زنی ها ای است که اصلا شخصی به نام هیبت الله اگر هم وجود داشته، یک دوره و زمانی بوده شاید او از دنیا رفته باشه یا کشته شده باشه یا اصلا از چرخه مصرف کلن خارج شده باشه. اما برای اینکه حکومت طالبان یک مرجعیت دینی که سابقه قداستی داشته باشه، که برای مردم افغانستان که یک توده و ملت مذهبی هستن شدیداً قابل توجه بوده باشه، از عنوان استفاده میکنن. کما اینکه وقتی اینها از پاکستان وارد قندهار شد، چهره اون نشان داده نشد، پیام هایی که از سوی ایشان منتشر شد نشان داده نشد و فعلا هم که از آدرس ایشان گفته میشه که سفرهایی داشته، اما این سفرها نه تصویری داشته. حتی اگر ما فرض را بری بگذاریم که از سوی رسانه های رسمی این کار صورت نگرفته، الان ما در یک شرایط خاص ارتباطات زندگی میکنیم، همه مردم موبایل دارن، گوشی دارن، براحتی میشه از این صحنه ها تصویر گرفت و تصویر به بیرون داد، مخصوصا که مردم خیلی کنجکاو هستن که ببینن یا مثلا چهره ایشان را ببینن و مطمئن شوند که لااقل شخصی با نام ملا هیبت الله اخوندزاده وجود دارد. لذا این مسئله به عنوان راز باقی مانده و اینکه حقیقتا وجود داره یا نداره، این یک طرف قضیه است و یک بحثه. بحث دومی که در اینجا هست، بحث پیام‌ها یا برنامه‌هایی که از آدرس ایشان اعلان میشه، که این پیام‌ها بعضن بعد از تسلط حاکمیت امارت اسلامی تا حدودی بد نبوده، سفارش‌های صلح‌آمیز بوده، توصیه به برخورد مناسب با مردم بوده، توصیه به حق و حقوق مردم بوده، توصیه به گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی مردم بوده. در کل پیام‌ها بعضن خوب ارزیابی میشه، اما اینکه خب این پیام‌ها از چه آدرسی صادر میشه، هنوز کسی با اطمینان و ذرت قاطع نمیتونه این مسئله رو بیان بکنه.
گاهن طالبا شاید مسائل امنیتی رو مطرح میکنن. چقدر این میتونه مطرح باشه که شاید طالبا به خاطر مسائل امنیتی نمیخواین که چهره ملا هیبت الله اخوندزاده رسانه‌ای کنن؟
این مسئله نمیتونن قانع کننده بوده باشه، چون خب این موضوع در قبال بقیه رهبرای طالبا هم هست، در حالی که اون مقداری که برخی از چهره های دیگه ره طالبان مخصوصا گروه حقانی تحت پیگرد جامعه جهانی هست و حتی برای اونها جایزه گذاشته شده که کسانی که اگر اونها را دستگیر کنه یا از بین ببره یا به نحوی گزارش از اونها تهیه کنه، جایزه های میلیونی برایش در نظر گرفته شده، در حالی که در ارتباط با هیبت الله اخوندزاده همچین چیزی در نظر گرفته نشده. پس نمیتونه تنها دلیل این بوده باشه، چون اگر این مسئله باشه باید همه چهره های رهبران طالبان باید از دید رسانه ها پنهان میماند یا حضور اونها در مجامع کلا کنسل میشد، در حالی که این مسئله من فکر نکنم دلیل اصلی بوده باشه. اینکه خب چرا این چهره نشان داده نمیشه، باید دلایل دیگه ای داشته باشه، نه بحث امنیتی.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز
انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. تا اینجا نگاهی داشتیم به سفر ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به ولایت هلمند، گفتگو کردیم با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان و همینطور گفتگوی تحلیلی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را پخش کردیم با گل محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما عزیزان شنونده میتونین سری به این سایت بزنین، از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بکنین و همینطور به صورت زنده و مستقیم میتونین که برنامه‌های رادیو دری را از طریق سایت بشنوید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده است برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. همچنان با ما همراه باشید. معاون دوم رئیس الوزرای طالبان در نشست هفته مالیات گفت که در 20 سال گذشته میلیون ها دلار از رهگذر مالیات حیف و میل شده و گفته ای وی اکنون این مالیات به گونه شفاف به وزارت مالیه سپرده میشه. معاون دوم رئیس الوزرای طالبان میگه که تمامی مالیات دهندگان باید مالیاتشان را بپردازند تا به چالش‌ها در کشور رسیدگی شود. مولوی عبدالسلام حنفی میافزاید که در حکومت پیشین در بخش گردآوری مالیات فساد گسترده وجود داشت و سالانه نزدیک به 9 میلیارد دلار از مالیات مردمان کشور اختلاس میشد.
کسایی که مالیه بر ذمه اونها لازم است باید مالیات خود را به صورت صحیح به مو مراجع مربوطه باید تادیه بکنند تا اینکه به خاطر رفع ضرورت ملت افغانستان، به خاطر رفع مشکلات تعلیمی، رفع مشکلات صحی و دیگر ضرورت افغانستان به مصرف برسد.
در همین حال وزارت مالی از شهروندان افغانستان میخواهد که مالیاتشان را در زمان تعیین شده بپردازند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در این نشست تاکید کرد که اگر مردم وظایف خودشان را با درستی انجام بدهند مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد.
اگر وظایف خود را درست‌تر ادا بکنیم میتونیم مسائل اقتصادی فعلی را به زودترین فرصت ان شاء الله از این مرحله عبور بکنیم و وضعیت را تغییر بدیم.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت مالیه اطمینان داد که مالیات جمع آوری شده به گونه شفاف و در بهبود اوضاع اقتصادی کشور هزینه خواهد شد.
سرنوشت ملت خود با پرداخت مالیات خود تعیین میکنیم. کسایی که مستحق هستند واقعیت به کسایی که آواره و بیچاره و دربدر هستند در کشور با وا کمک میکنیم.
در همین حال معراج محمد معراج رئیس عمومی عواید وزارت مالیه طالبان در گفتگو با طلوع گفت که بعد از آمدن طالبان فساد از اداره مالیات برچیده شده است.
الحمدلله از بعد از تحکیم امارت اسلامی افغانستان روز به روز در عواید ملی افغانستان الحمدلله روز به روز بهتری آمده میره و الحمدلله روز به روز عواید ملی افغانستان اضافه شده میره. الحمدلله اول خوب اینمی مهمترین عنصر این است که الحمدلله حال فساد خلاص شده. فساد الحمدلله اداره مالیات نیست بلکه در مکمل امارت اسلامی فساد الحمدلله به صفر رسیده که اینمی چیز شد که عواید ملی ما و شما بالا بره. هفته مالیات خو بخاطره که یک فرهنگ یک کلتور مالیات اتحاد پذیری پیدا شوه در بین ملت افغانستان، در بین ملت افغان، تاکه و داوطلبانه بر رضاکارانه چیزی که سرشان مالیه می آیا ایره بره دولت خود بپردازن در وقتش. اصل مالیه خو از کسا گرفته میشه کسی که عواید می داشته باشه، مثلا شرکت هاست، اصناف هست، صنعتکارا هستن، دیگه افغان ها یا خارجی ها که در افغانستان بزنس میکنن، تجارت میکنن، واقعی وقتی یک عواید از افغانستان با دست میارن بعد از او باید مالیه خود بپردازن به دولت اسلامی. عهد که امرای ملت افغانستان خود میکنیم او این است که امارت اسلامی 0% tolerance against corruption. This is our policy. که با هیچ صورت با فساد راهش میگیریم. فساد در افغانستان دیگه وجود نمی داشته باشه که اینمی و دولت پیشین خو دیگه واضح کپ است که اونجا خو اختلاس صورت می گرفت، فساد بسیار گسترده بود و دیگه موضوعات خو زیاد سرش نمیریم. این خو بسیار گپ واضح است. همراه ملت خود تعهد داریم، همراه برادرای افغانای خود بسیار تعهد واضح داریم تاکه فساد صفر نشوه. هیچ مو شما با هدف برای قوی افغانستان رسیدن نمیدانیم تاکه فساد صفر نشوه. انشاءالله در این مورد بسیار واضح است که هر کسی باشه فساد کردن نمیتانه و اگر میکنه ضرور انشاءالله تعالی دستگیر میشه. و بسیار واضح است مکمل دین اسلام که است، دین فساد نیست، او دین ایثار قربانی است. از حق کس یک مسلمان برای دیگر تیر میشه. انشاءالله امارت اسلامی حاکم شده و برای فساد دیگر جای نیست. و اینمی یک اینمی کلانترین گپ هست که انشاءالله کلانترین تعهد است همراه ملت افغانستان که هم سر امارت اسلامی باور کردن، زمینه را مساعد کردن، کمک کردن تاکه امارت اسلامی حاکم شود در تمام افغانستان.
رئیس عمومی عواید وزارت مالیه طالبان میگه که برای نخستین بار بودجه افغانستان بدون در نظر داشت کمک‌های خارجی و با تکیه بر عواید داخلی بسته شده.
الحمدلله اول خو زیاد تبلیغات منفی اینجا جریان داره در افغانستان، حالانکه صورتحال طور نیست. الحمدلله اینمی در تاریخ افغانستان بعد از چندین دهها اول دفعه است که ما بودجه ملی خود داریم از عواید خود افغانستان. الحمدلله که کل اینمی یک خوشخبری با کل ملت افغانستان ما و شماست که اول دفعه بودجه خود داریم از عواید منابع افغانستان. و اینمی انشاءالله تعالی ای دیگه هم اضافه هم میشه. عواید داخلی خو اول خو اینمی سهولت تسهیل برای سرمایه گذارها، کسی که سرمایه گذاری میکنه باید روی کار آورده شوه، در تعدیل قانون، در مرور طرز العمل ها و قوانین هر روز کار جریان دارد. اونمو نیمه فصل ها که تا حال مشکل بود کار تیم کار داره، پالیسی کار میکنه، انشاءالله قانون زیر کار هست که در قانون کدام مواردش باید تعدیل شود تاکه سهولت برای تاجرها، برای سرمایه گذاری ها ایجاد شود. و الحمدلله دیگه روز بروز برقی حکومت داری که چندین دینمی وقت کم دینمی سے 4 ماہ قبلی آن لائن ٹی آئی این کی ایک بشار کلان کار شد، الحمدللہ وہ اورا لانچ کر دیں ٹی آئی ایس کے ایک سسٹم میں کل افغانستان قرارداد ہا کہ ہر کسی عقد میں کو نہ بیدودا ایک سسٹم میں منظم ٹی آئی ایس انشاءاللہ درج میں شا امرائے انمی انٹیگریشن دربین سسٹم ہائے و ادارات دولتی باید وصل شوه، انتیگریت شوه که سر ازوم انشاءالله بسیار تیم ها بقوت کار میکنه. دیگر هم چندین برنامه ها داریم تاکه انشاءالله عواید ملی افغانستان بالا برند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. نگاهی داشتیم با وضعیت مالیات، قول هایی که داده شده، توصیه هایی که شده و صوت مسئولین مختلف طالبان را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ساعتی قبل تماسی داشتم با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و در همین زمینه از آقای سیحون سوال کردم. در ابتدا پرسیدم که مسئولین طالبان ادعا می کنند که از این پس مالیات به گونه شفاف خواهد بود و در جاهایی که در داخل افغانستان نیاز هست هزینه خواهد شد. پرسیدم که چقدر می تونیم امیدوار باشیم که این اتفاق در داخل افغانستان بیفته.
خب یک ادعا دیده شود که واقعا داخل چی اتفاق می افته. خب هر ساختار باید همه ادعا داشته باشه که امور بطر مثال به مبنای شفافیت انجام می ده و هیچگاه رژیم قبلی هم نگفته بود که گویا اونا در جمع‌آوری عواید شفاف نیستن و ساختارهای نوشتن، ساختارها ایجاد کردن، ولی خب قدرت و همچنین منافع اقتصادی زمینه های ایجاد میکنه که گروه های وسوسه میشن که در جاهایی که درآمد از اونجا متمرکز شوند و منافع عمومی را فدای منافع خصوصی و شخصی خودشان بسازن. نظام هایی که در حقیقت پاسخگو نباشن، نظام هایی که در داخل جامعه مدنی فعال وجود نداشته باشد، نظارت نباشد، نهادها و تفکیک قوا به شکل واقعی صورت نگیره،
حسابرسی لازم نباشد. مسلما خیلی هم هیچ جاها و باور ما منطقی و عقلانی نمیتونه باشه که بگیم که یک جایی که ما مثلا چون شفافیت را تامین میکنیم، خب بازوهای نظارتی محکم وجود داشته باشه، یک نوع مثلا مثال باز حسابرسی دقیق باشه، یک مقدار حقوق و حقوق و آگاهی از تمام این ساختارها وجود داشته باشه. اون در شرایط کنونی آیا اینا ظرفیت و توانایی مدیریت منابع مالی افغانستان را دارن یا نه؟ مثلا رژیم قبلی با تمام امکانات تکنیکی و فنی خودش در این زمینه را نداشت. در شرایط کنونی به باور من چالش ها و دشواری های بیشتری هم وجود داره، ولی خب یک چیز وجود داره و اون اینکه منابع یعنی بسیار محدود است. این منابع محدود بالاخره یک مقدار بعد به شکل درست تنظیم شود، لااقل همون مصارف عادی دستگاه را در حقیقت تنظیم کرده بتاره.
استاد سیحون، یک بحثی در گذشته وجود داشت در ارتباط مالیات و او هم این بود که شرکت‌های کوچک معمولاً مجبور بودن مالیات خودشان رو پرداخت بکنن، اما شرکت‌های بزرگ و قدرتمند به خاطر قدرتی که اینا داشتن عملاً مالیات پرداخت نمی‌کردن. چقدر این بحث درست بود و واقعی بود در حکومت گذشته افغانستان و آیا حکومت طالبان میتونه این مشکل رو حل بکنه؟
خب در شرایط کنونی ما چیز شرکت یا فعالیت اقتصادی نداره که اینا از مالیات بگیرن. وقتی که ساختار فعال نباشه و فعالیت اقتصادی صورت نگیره و زمین های سرمایه گذاری و تجارت و داد و ستد و بالاخره فعالیت اقتصادی متوقف باشه، مسلما که درآمد هم دولت نمیتونه باشه. اونا بله در شرایط قبلی فرار مالیاتی بر دلیل همون فساد سالهایی که وجود برای وجود داشت، در شرایط کنونی ما فعالیت سرمایه گذاری اجاره داد و ستد مثلا مثال اقتصادی بسیار زیاد فروکش کرده و تولید موارد این افغانستان هم در شرایط کنونی 50% کاهش نشان میده. وقتی که مجموعی فعالیت اقتصادی با کاستی مواجه باشه، درآمدها هم از این طریق تامین نمیتونه شد. به این معنی که اگر ادعا کردن که ما از شرکت های بزرگ و مؤسسات کلان در حقیقت حقوق و مالیات و محصول دریافت میکنیم، اینا وجود ندارن، اینا فعالیت نمیکنن، اینا فعلا فرار کردن یا وجود ندارن. از این در یک جامعه که هیچ فعالیت اقتصادی وجود نداشته باشه، منابع از کجا میشن؟ ما در شرایط محدودیتی کلا فعالیت های کلان اقتصادی درآمدی هم در کار نیست. از این باید درآمد این دستا و باور من یک مقدار خیلی با کاستی و کاهش جدی مواجه است.
تحلیلی شنیدین از سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. در ادامه کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، روند توزیع مواد سوختی برای خانواده‌های بی‌بضاعت و نیازمند شهر کابل از چند روز پیش آغاز شد. زغال سنگ و چوب میان 100 خانواده نیازمند افغانستانی در کابل توزیع شده و برنامه مشابه و کمک به تامین سوخت زمستان برای نیازمندان در ولایت بلخ و دیگر مناطق افغانستان در برنامه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. پیش از این کمک‌های مواد غذایی شامل آرد، برنج و شکر و همچنین کمک‌های دارویی ایران در قالب محموله‌های مختلف بین نیازمندان در افغانستان توزیع شده. با گفته سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در افغانستان، بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ارسال کمک‌های مردم ایران برای مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان ادامه خواهد داشت. در همین ارتباط گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل را می‌شنویم.
نامش سلیم است. میگوید با 6 فرزندش زندگی را همچنان در این روزهای سرد اینجا گذران میکند.
بعضی وقتی یا نان آب طلب مونه در خانه که نبشد در زوجیگر خون مشونم، لباس طلب مونه در زوجیگر خون مشونم نداریم. در امیز مادر مو یخ کده مو سر دسته مو در زوجیگر خون مشونم.
هم غم نان دارد هم غم سرما. اگر همسایه ها نانی برای پختن بیارند چند افغانی گیرش میآید و با سوختش هم خانه اش گرم میشود.
زیر این تندور را میترکدیم امی خانه گرم شنه.
ارزش این زغال‌های سیاه و این هیزم‌ها را سلیمه و پایتخت نشینان افغانستان خوب می‌دانند. اینجا در این فصل از سال داشتن این زغال و چوب ها در منزل یعنی اینکه از سرمای استخوان‌سوز کابل در امان خواهی ماند.
خانم خدا یخ که نمیال فعلا یک زرگ کاغذ یکان چیز اگر شب در میتونم با خدا شکر کنم نمیال کلش سلفه میکنم.
این زغال ها و چوب های آماده کمک های کشورمان به خانواده های نیازمند افغان